أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاک وضع شخصی و نوعی بود. عرض کردیم اگر آقای چیز ممکنه اون در رو لطفاً بدید. عرض کردیم که برای وضع تقسیماتی است که یک تقسیم تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی است. این تقسیم به اعتبار لفظ یا به تعبیر دقیق تر به اعتبار موضوع صورت گرفته، یعنی به لحاظ خصوصیتی که در موضوع وجود دارد، اما از این که این موضوع لفظ باشه یا هیئت باشه. لذا مدار در این تقسیم خود لفظ یا موضوعه. به طور کلی در این رابطه عرض کردیم سه نظریه وجود داره. نظریه اول این بود که ملاک در شخصی و نوعی بودن وضع اینه که اگر یکی از ماده یا هیئت معین شده باشد وضع شخصی است، ولی اگر هیچ کدام معین نباشند وضع نوعی است. عرض کردیم از بعضی از کلمات مرحوم آقای آخوند این مطلب استفاده میشه. بر این اساس از چهار صورتی که گفته شد، صورت اول و دوم و سوم شخصی و صورت چهارم وضعش نوعی است. دوم این که اگر ماده و هیئت معن معین شده باشند وضع شخصی است، ولی اگر یکی معین نشده باشد وضع نوعی است. حالا این که میگیم حتی اگر یکی معین نشده باشه، به طریق اولا در جایی که هیچ کدام معین نشده باشند وضع نوعی خواهد بود. از این ملاک که محقق عراقی به اون ملتزم است معلوم می شود که صورت اول از صور چهارگانه، وضع صورت اول از صور چهارگانه شخصی و وضع سه صورت بعد نوعی است. نظریه سوم هم این است که ملاک در شخصی و نوعی بودن وضع اینه، اگر ماده معین شده باشه وضع شخصی است، ولی اگر هیئت معین شده باشه وضع نوعی است. محقق اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی به این نظریه ملتزم شدن. البته تعبیر محقق اصفهانی که حالا بعدن توضیح خواهیم داد اینه که وضع، وضع لفظ به شخصیت ذاتی اون شخصی و به جامعه عنوانی نوعی است. یعنی ماده از اونجا که امکان دارد فقط خودش لحاظ بشه لذا وضع شخصی است، ولی هیئت چون به تنهایی قابل لحاظ نیست بلکه باید در ضمن ماده لحاظ شود، وضعش نوعی است که حالا این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. مرحوم محقق اصفهانی رو در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 78 فرموده، آدرس فرمایش مرحوم آقای خویی رو هم عرض کردیم، محاضرات جلد 1 صفحه 100 و 100 و همین حدودا بود، حالا آدرسش رو داده بودم الان یادم نیست. پس این سه نظریه معلوم شد. قبل از این که به بررسی ملاک شخصی یا نوعی بودن وضع بپردازیم، تنبیه یک مطلبی لازمه و اون این که ممکنه به ذهن بیاد این که گفته شد در صورت اول به بل اتفاق وضع شخصی است، چون ماده و هیئت درش معین شده، با اون چه که مشهور است که مرکبات وضع ندارند سازگاری نداره. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. از یک طرف ما ملتزم بشیم که مرکبات وضع ندارن و منظور ما هم این باشد که مجموع مرکب از ماده و هیئت وضع نداره، و در مقابل و از طرف دیگر بگیم در صورت اول مثل اعلام شخصیه و اسماء اجناس که هم ماده و هم هیئت معین شده، این وضع شخصی دارد. بالاخره آیا این دو مطلب با هم قابل جمع هست یا نه؟ ممکنه به ذهن کسی بیاد اینا با هم قابل جمع نیست، که از یک طرف ما ملتزم بشیم در قسم در صورت اول، یعنی در اعلام شخصیه مثل زید و اسماء اجناس مثل رجل، هم ماده و هم هیئت معینه، مجموع ماده و هیئت معینه، از طرفی ادعا بشه که مرکبات وضع ندارن، یعنی مجموع مرکب از ماده و هیئت نمیتونه وضع داشته باشه. روشن شد؟ از یه طرف بگیم وضع ماده و هیئت معینن وضع شخصی است، یعنی به هر حال میپذیریم وضع درش وجود داره، از یک طرف میگیم برای مجموعه مرکب از ماده و هیئت وضع مرکب نداریم. بالاخره آیا وضع داریم برای مجموعه ماده و هیئت یا نداریم؟ درست فرمودید. ممکنه به ذهن بیاد این دو مطلب با هم قابل جمع، اما به نظر میرسه هیچ مشکلی بین این دو مطلب نیست، چون در صورت اول چه بل اتفاق وضع شخصی است. سخن از تعیین ماده و هیئت است، یعنی واضح هم ماده مثلا اعلام شخصیه و اسماء اجناس رو معین کرده که زا و یا و دال، مثلا کنار هم با این ترتیب قرار بگیرن بشه زید، اعرابش هم معلوم. پس مجموع ماده و هیئت در اعلام شخصیه مثل زید یا در اسماء اجناس مثل رجل توسط واضع تعیین شده. اما این که در بحث از وضع مرکبات مشهور این است که مرکبات وضع ندارند، منظور این نیست که ماده و هیئت نمیتونن معین باشن. اصلا موضوع بحث در وضع مرکبات چیز دیگری است. ما حالا بعد از این مسئله انشاءالله به بحث وضع مرکبات میرسیم. اونجا به طور کلی یک بحثی است که اصلا نزاع در چیه اونجا. این که بحث و نزاع شده آیا مرکبات وضع دارن یا ندارن، اصلا منظور چیه؟ در خود محل نزاع اختلافه، هر کسی یه جوری محل نزاع رو تقریر کرده، حالا خواهیم گفت انشاءالله. ولی اونچه که اجمالا میتونیم بگیم اینه، ما محل نزاع را هر کدام از اون اموری که توسط جماعتی قرار داده شده قرار بدیم، هیچ منافاتی با این مطلب که در اعلام شخصیه و اسماء اجناس ماده و هیئت با هم تعیین شدند نداره. چون مثلا در مورد وضع مرکبات بحث اینه که آیا در جملاتی مثل زیدون قائمون علاوه بر وضع مفردات، یعنی وضع زید، وضع قائم به مادتهی و هیئته، آیا مجموع این مفردات منضمن الیهم در حالی که به هم ضمیمه شدند وضع مستقلی داره یا نداره؟ پس اساساً مسئله وضع مرکبات که مورد انکار مشهور واقع شده با اونچه که اینجا ما میگیم که در اسماء اجناس و اعلام شخصیه هم ماده معینه و هم هیئت، اینا دو مسئله متفاوتن و هیچ منافاتی بین پذیرش تعیین ماده و هیئت معن در اعلام شخصیه و اسماء اجناس و عدم پذیرش وضع در مرکبات نیست. این دو تا مسئله با هم هیچ منافاتی نداره. این یه نکته‌ای بود که حالا اینجا اشاره کردیم. توضیح و تفصیل بیشتر این مطلب در بحث وضع مرکبات که قریباً مطرح خواهد شد انشاءالله معلوم میشه. علی ای حال بعد از ذکر این تنبیه میخوام ببینیم که ملاک در شخصی و نوعی بودن وضع چیه. عمده این بحث اینجا اینه، ولی بحث دیگری نداره. به نظر میرسه حق در این مسئله با محقق اصفهانی است. طبق نظر ایشون نه ملاک در شخصی بودن وضع نفس تعیینه، چه تعیین ماده چه تعیین هیئت، چنانچه در نظریه عرض به حضور شما محقق خراسانی نظریه اول این چنین بود، اینکه اگر به هر حال یکی از این دو تعیین بشه این وضع شخصی است، پس مدار بر نفس تعیین قرار داده شده. محقق اصفهانی می‌فرماید ملاک شخصی بودن وضع نفس معین بودن چه در هیئت چه در ماده نیست. همچنین ملاک شخصی بودن تعیین هیئت و ماده با یکدیگر هم نیست، کما ذهب الیه المحقق العراقی، بلکه ملاک اینه که اگر ماده معین بشه وضع شخصی است، اگر هیئت معین بشه وضع نوعی است. خوب عنایت بکنید، یعنی منظور از شخصی بودن وضع اینه که اگر لفظ و موضوع به وحدت طبیعی و شخصیت ذاتی برای چیزی وضع بشه این وضع شخصی است، ولی اگر لفظ و موضوع به جامعه عنوانی و وحدت اعتباری وضع بشه این وضع نوعی است. مثلا وقتی ما زید را برای یک معنای وضع می‌کنیم، لفظ زید یه شخصیت ذاتی داره، خب به لحاظ این شخصیت ذاتی، به لحاظ یکی بودن این شخص، به لحاظ اینکه زید به این ترتیب دارای یک وحدت طبیعی است این وضع شخصی است. ولی وقتی میخوایم هیئت رو وضع کنیم اینجا دیگه یه جامعه عنوانی در نظر میگیریم، وحدت حقیقتا نیست، متعددن. هیئت مثلا فاعل هزاران مصداق داره، وحدت واقعی وجود نداره، ولی ما همه اون مصادیق رو تحت یک جامعه عنوانی در میاریم به نام فاعل، لذا وضعش نوعیست. پس اگر به حسب واقع لفظ به گونه ای باشه که حقیقتا یکی باشه، وحدت ذاتی داشته باشه، مثل زید، لفظ زید یکیست، همیشه چی؟ وضع شخصی. اما هیئت فاعل، شما خود این هیئت فاعلان را به عنوان یک عنوانی که منطبق بر افراد و مصادیق متکثره و به واسطه این عنوان شما یک وحدت اعتباری بین اونها ایجاد میکنید، این میشه وضع نوعی. اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن بیاد که خود محقق اصفهانی این اشکال رو ذکر کرده و پاسخ داده. خوب دقت کنید، ایشون چی فرمود؟ من اینو عرض میکنم برای اینکه معلوم بشه اشکال متوجه کجاست. ایشون فرمود ملاک در شخصی بودن وضع وحدت طبیعی و ذاتی مواد، یعنی اگر یه ماده ای معین بشه این قهرن از ماده دیگر جدا میشه، ممتاز میشه. وضع زید ممتاز با وضع عمرو، ممتاز با وضع بکر، چون اینا هر کدوم، حتی زیدی که برای این انسان وضع میشه با زیدی که برای اون وضع میشه وضع جداگانه داره، چون یه وحدت طبیعی و ذاتی اینجاست. این یک نفره، این لفظ برای این یک نفره، این لفظ واحده، برای دیگری هم وضع میشه همینطور، ازا وضع شخصیست. خب اگر ملاک در شخصی بودن وضع وحدت طبیعی و ذاتی هر یک از مواد و امتیاز اون مواد از دیگر ماده هاست، خب این به عینه در حیات هم موجوده. بله، چون هر هیئتی به نفسها از هیئت دیگه ممتازه. مثلا هیئت فاعل یه هیئته و بذاته ها از هیئت مفعول، از هیئت فعال، از هیئت افعل، این چیه؟ ممتازه. پس از یک جهت هیئت هم دارای یک وحدت طبیعی و شخصی و ذاتی است. اگر ملاک وحدت طبیعی و شخصیت ذاتی باشه، خب این در حیات هم وجود داره. پس چرا شما میگید وضع مواد شخصی است ولی وضع حیات نوعی است؟ خب این از ناحیه ملاک در مواد. همچنین این مستشکل در ادامه میگه اگر ملاک نوعیت وضع در حیات اینه که هیئت به ماده دون مادتن اختصاص نداره، هیئت فاعل منحصر در ماده ف و فا و عین و لام نیست، بلکه میتونیم بگیم زاربون، میتونیم بگیم قائمون، میتونیم بگیم قاتلون. خب پس هیئت به ماده دون مادتن اختصاص نداره. اگر به این جهت میگید وضع حیات نوعی است، خب این در مواد هم به عینه وجود داره، چون ماده هم مختص به هیئتی دون هیئتن نیست. ماده زاد و را و با هم در ضربه موجوده، هم در ضارب موجوده، هم در مضروب موجوده. پس به این اعتبار باید بگیم مواد هم وضع نوعی دارن. بالاخره اگر ملاک در شخصی بودن وحدت طبیعی و ذاتی باشه، این منحصر به مواد نیست، در حیات هم به عینه وجود داره. و اگر ملاک در نوعیت عدم اختصاص هیئت به ماده ای دون مادتن باشه، خب این در مواد هم این ملاک هست، چون مادم مختص به هیئتی دون هیئتن نیست. این یه اشکال مهمیست که به ملاکی که محقق اصفهانی فرمودن وارد میشه. ایشون خودش این اشکال رو ذکر کرده و از این اشکال جواب میده. خوب دقت کنید، ایشون دو جواب به این اشکال میده که حالا ما عبارات ایشون رو نقل میکنیم، بعد باید ببینیم آیا واقعا این دو تا جواب هست یا نیست. دو وجه برای پاسخ به این اشکال ایشون ذکر میکنه. وجه اول اینه، میفرماید حروف اصلی و ماده هر کلمه به نحوی که مرتب شده و از غیر خودش ممتازه، خودش فی نفسه قابل لحاظ واضع هست. و واضع اون را به وحدت طبیعی و ذاتیش برای معنا وضع میکنه. به وحدت طبیعی و ذاتیش برای معنا وضع میکنه، یعنی واضع میتونه خود زا یا و دال را زید با بدون این که نیازمند به لحاظ هیئت باشه به همین وحدت برای معنا برای یک موجود خارجی وضع میکنه. ولی هیئت قابل لحاظ واضع فی نفسه نیست، چون هیئت مندمج در ماده است. یعنی همون طوری که در وجود خارجی استقلال نداره، در وجود لحاظی هم استقلال نداره. به عبارت دیگه نمیشود هیئت را از ماده تجرید کرد. بالاخره یه ماده‌ای باید باشه، ولو در احسن ولو در ذهن باشه. پس یه جامعه ذاتی به هیچ وجه نیست. بله، اگر ما میگیم الفائل، هیئت الفائل، این یه جامعه چیه؟ عنوانیست، جامعه ذاتی نداره. مثل حقایق نسب، در مورد نسبتها چی بود؟ اونجا همین حرف بود. لذا واضع ناچاره این هیئت را به جامعه عنوانی برای اشخاص هیئت وضع کنه. لذا دیدید گفته می شوند هر چیزی که بر وزان فاعل است، این معلوم شد جامعه عنوانی داره. نمیتونه یک جامعه ذاتی برای قائم و ضارب و قاتل و امثال اینها درست کنه. این هیئت یه جامعه عنوانی داره، جامعه عنوانیش هم همون فاعله. و ما یشبه ها، هیئت الفاعل و ما یشبه ها. پس معنای نوعیت وضع یعنی وضع برای هیئت به جامعه عنوانی،
نه به شخصیت ذاتی. خب این وجه اولی که محقق اصفهانی اینجا ذکر کردن. وجه دوم اینه، می‌فرماید چون امکان لحاظ ماده فقط وجود داره، لذا وضع اون شخصی است، و هیئت چون فقط در ضمن ماده ممکن است لحاظ شود و بدون اون لحاظ هیئت ممکن نیست، لذا وضع اون نوعی است. و به همین جهت گفته می شود هیئت فاعل و ما یشبه ها. خب حالا ببینیم آیا واقعا این دو وجه، اصلا دو وجه و دو جواب مستقل محسوب میشن یا نه. به نظر میرسه اگر دقت کنیم حقیقتاً این دو وجه به یک وجه بازگشت میکنه، و اون این است که به طور کلی لحاظ ماده مستقلاً و به تنهایی و بدون نیاز به هیئت ممکنه، ولی لحاظ هیئت به تنهایی و بدون نیاز به ماده ممکن نیست. روح هر دو تا حرف همینه. دو وجه مستقل به نظر نمیرسه باشه. ایشون در وجه اول میفرماید ماده فی نفسه قابل لحاظه و واضح اون را به وحدت طبیعی و ذاتی برای معنا وضع میکنه، ولی هیئت قابل لحاظ واضح فی نفسه نیست چون مندمج در ماده است. خب در وجه دوم هم میفرماید لحاظ ماده به تنهایی ممکنه، ولی لحاظ هیئت به تنهایی ممکن نیست، فقط در ضمن ماده میتوان اون رو لحاظ کرد. خب این همون چیزی که قبلا ایشون گفت. هرچی انسان دقت میکنه یک فرق ماهوی و جوهری بین این دو وجه به نظر نمیرسه. حالا چه ما اینا رو دو وجه بدانیم، چه یک وجه عمده اصل جواب ایشونه به اون اشکال. اشکال این بود که این ملاک در واقع ملاک نیست، چون اون چه که برای شخصی بودن گفته در مواد در حیات هم موجوده، اون چه که برای نوعی بودن گفته در حیات در مواد هم موجوده، پس این ملاک نشد که. ملاک باید مانع باشه، مضطرد باشه، جامع باشه، مانع باشه، و این ملاک این خصوصیت رو نداره. اما پاسخی که محقق اصفهانی دادن، این پاسخ قابل قبوله. یعنی فرق عمده ماده و هیئت در اینه که ماده به تنهایی قابل لحاظه، اما هیئت به تنهایی قابل لحاظ نیست. ماده به هیئت محتاج نیست، اما هیئت بدون ماده ممکن نیست. لحاظ ماده مستقلن ممکنه، ولی لحاظ هیئت مستقلن ممکن نیست. یعنی مثلا ما میتونیم بگیم زاد و را و با این ماده است دیگه. میتونیم اینو عرض به حضور شما، این حروف را کنار هم لحاظ کنیم، مگر اینکه کسی بگه خود همین ترتیب حروف و نحوه قرار گرفتن حروف کنار هم این هیئته. مثلا در زاد و را و با، خب درست زاد را با موادن، اینا مادن، اما این بالاخره اگر بخواد بر یه معنای دلالت کنه، یا زید اگر بخواد بر یه معنای دلالت کنه، بالاخره این محتاج یه هیئتی است. ببینید ترتیب حروف در کنار هم و حرکات حروف وقتی کنار هم قرار میگیرند، این دیگه درسته یه هیئتی برای او ایجاد میکنه، ولی این یه هیئت معینه دیگه، مثل اون هیئت که ما درش قائل به نوعیت وضعیم نیست. بالاخره مواد باید ترکیب بشن، مواد وقتی معینن، ترتیب حروف وقتی معین میشن، حالا ممکنه شما بگید اینم خودش یه هیئته، خب ولی این هیئت غیر از اون هیئت مورد نظر، یعنی هیئات مثلا جمله اسمیه، جمله فعلیه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول و امثال این هاست. بنابراین به نظر ما اصل فرمایش محقق اصفهانی تمامه، حق همان است که ایشون فرموده، ملاک در نوعیت و شخصیت اینه که اگر لفظ و موضوع به وحدت طبیعی و ذاتی مورد نظر قرار بگیره و وضع بشه، این میشه وضع شخصی. ولی اگر وضع به وحدت طبیعیه لحاظ نشه، این وضع میشه وضع لذا. به طور کلی وضع مواد وضع تعیینی است، وضع حیات وضع نوعی است. هذا تمام الكلام في البحث عن الوضع الشخصي و النوعي. از مباحث دیگری که به بحث وضع مربوط میشه، بحث از وضع مرکباته. حالا ما مطالبی از مباحث وضع باقی مونده که حالا اینا رو انشاءالله به مرور مطرح خواهیم کرد و امیدواریم بتونیم بحث وضع و امثال تمام کنیم. بحث وضع مرکبات بحث مهمی است. آیا مرکبات وضع دارن یا ندارن؟ این عنوان کلی است. عمده مسئله اینجا تنقیح محل نزاعه. یعنی ما اینجا خیلی بحثی از استدلال و اقامه حجت و اینها نداریم، گرچه حالا بعضی ها گفتن و ما اشاره خواهیم کرد، ولی مهمترین مسئله در این مبحث اینه که ما معلوم کنیم اصلا نزاع بین مثبتین و نافین وضع مرکبات در چیه. اونایی که میگن مرکبات وضع دارن منظورشون چیه؟ اینایی که میگن مرکبات وزن ندارن منظورشون چیه؟ این خیلی مهمه. یعنی مهمترین مسئله در این مبحث همین تنقیح محل نزاعه، که حالا اینو انشالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
ندارید آقای محمد زاده؟
اونجاست؟
خیلی این دوتایی که ما بگیرید الان از اینا خیلی بودید. چند سیره
نه.